صفحه 211. در حال حاضر هر دو طرف اگر اطمینان کنند حکومتی در ایران روی کار می‌آید، ما مجلسی هست که زیر نفوذ طرف دیگر قرار نخواهد گرفت و منافع مشروع آنها را حفظ خواهد کرد و زیر دست اتحاد تا یکی از دو طرف نخواهد رفت، خیارشان راحت خواهد شد و صلاحشان در این است که رقابت خود را در این کشور متوقف کنند. طرح 4 ساله اخیر ایران تمام اقداماتی که دو طرف در ایران کرده اند، هم از اقدامات شدید دیپلماسی و مانورهای سیاسی، ساختن حزب و دستبندی‌های داخلی، مداخله در امر انتخابات و اظهار نظر نسبت به دولت‌هایی که روی کار می‌آیند، تمام حاکی از رقابت شدید و توجه عمیق دو طرف شمال و جنوب نسبت به منافع خودشان و ترس از یک طرفه شدن ایران و سد راه تهدیدات آینده بوده است. این است به محض تقویت یک طرف از حزب سیاسی، طرف دیگر به ساختن حزب پرداخت و وقتی یک طرف در انتخابات مداخله کرد، طرف دیگر وارد میدان شد. به محض اینکه یک طرف خواست در دولت‌های ایران زیر نفوذ باشد، طرف دیگر چون نتوانست این نفوذ را تحصیل کند، سعی در ساقط کردن دولت‌ها نمود. چون یک طرف اکثریت پارلمان را به خود جلب کرد، طرف دیگر به تخته پارلمان و مخالفت با آن پرداخت. اوج رقابت‌های دو طرف در تمام مدت برای وضع موجود منافع خود در زمان جنگ بود تا تکلیف دنیا روشن شود و قرار نظم جهان را بگذارد و تکلیف خودشان را با هم معلوم کند. اگر تا کنون اقدامات و تلاش‌های ملت ایران به مناسبت آشفتگی اوضاع جهان در سرنوشت این مملکت مؤثر نبود، حالا که دنیا رو به آرامش می‌رود و موقع تثبیت اوضاع جهان رسیده است، اراده و کوشش ملت ایران تأثیر قاطعی خواهد داشت. زیرا دنیا بعد از این باید آرام شود، اختلاف میان دو ول مرتفع گردد، طرفین گذشت‌ها بکنند و با هم کنار بیایند. بدون شک پس از رفع این اختلاف اجازه نخواهند داد کشوری مانند ایران که محل استحقاق قوی سیاست خاص مورد اختلاف باقی بماند. باید ایران هم آرام بود و طرفین دست از تحریکات بردارد. آرامش سیاسی ایران نیز از دو راه صورت پذیر است، یا با مذاکره مستقیم طرفین و وساطت آمریکا که در ایران زینف است و به ملاحظه نظم بین المللی دچار مداخله در امر اختلافات میان دو متفق خیش می شود، و یا از راه بیدار شدن ایران و تشکیل یک مجلس و دولت ملی که نظری جز منافع ایران نداشته باشد و در عین رعایت منافع مشروع دو طرف نسبت به هر دور رعایت بی‌طرفی را بکند. اگر دو دولت شوروی و انگلیس از طریق مذاکرات مستقیم اختلاف خودشان را حل کنند، امکان موجود مخاطره‌ای برای تمامیت ارضی ایران وجود خواهد داشت. بسا ممکن است از رقابت با هم خسته شده باشند و دولتی ثالثی این بار وسیله تقسیم ایران به مناطق نفوذ میان روس و انگلیس گردد. ولی اگر ایران بیدار شود و رجال با شرف ملی داشته باشند، بدون شک درگیر عناصر موضوع خودشان را مرخص خواهند کرد و در قبال اقدامات یک حکومت ملی بی طرف مخالفتی نخواهند نمود. زیرا امروزه با روزی که دو دولت در مقابل اصلاحات داخلی ایران التیماتوم 1911 را می دادن فرق کلی دارد. ما می توانیم منافع طرفین را نسبت به رعایت استقلال ایران در صورت مسئول ماندن از تحریکات طرف دیگر از خلال عهدنامه اتحاد ژانویه 1942 و اعلامیه تهران مورخ اول دسامبر 1943 درک کنیم. وقتی این کلمات برای افراد منور و وطن پرست ایران روشن شود و آنها که زیر بار نوکری انگلیس رفتند دریافتند که برخلاف گفته مستر بوئن، دولت انگلستان قادر نیست رجاله های ایرانی را به عنوان مزدوری از این پس نگاه دارد و حکومت ایران را زیر نفوذ یک طرفی خود بگیرد، مسلماً دست از خیانت ها خواهند کشید و همچنین کسانی که نوکری روس را قبول کردند و تصور نمودند که شوروی قصد تسخیر ایران را دارد، اگر ایران به تصرف شوروی درآمد، آنها زمامدار این مملکت خواهند شد. وقتی به این حقیقت پی بردند، دولت شوروی نه قصد آن را دارد و نمی تواند که یک وجب از خاک ایران را زمینه کشور خود کند. احساس خواهند کرد که اجنبی پرستی به هر عنوانی که باشد عاقبت خوبی نخواهد داشت. وقتی این حقایق بر مردم ایران روشن شد، آن وقت غالبا در صدد برمی آیند که واقعا دست مردانگی بلند کند و میهن خود را از این گرداب مهلک نجات بخشید. ما از انتشار این مقالات نتیجه گرفتیم که اگر دسته اقلیت سابق به جز نمایندگان احزاب و عده‌ای از وکلایی رنگ اکثریت دور هم جمع شوند و راه روشنی در سیاست ملی ایران انتخاب کنند و مردی را که لیاقت اجرا و تحقیق آمال ملی ایران را داشته باشد به زمامداری انتخاب کنند، مسلماً موفق به نجات ایران خواهد شد و چون این مردی مسلماً جز قوام السلطنه در شرایط موجود کسی نیست. نسبت به قوام السلطنه هر دو طرف شوروی و انگلیس اطمینان داشتند که دست نشانده یکی از خودشان نیست و می دانستند که او مرد با شخصیت و مستقلی است و اگر هم با سیاست انگلیس یا تقاضاهای شوروی مخالف باشد بر اساس حفظ منافع ملی کشور خود می باشد. خوشبختانه راهنمای به موقع تأثیر مطلوبی میان نمایندگان مجلس کرد و کسانی را که تعهدی در مقابل اجانب نداشتن با آغوش باز پذیرفتند. فکر تشکیل یک دسته تازه پارلمانی برای پیش بردن مقاصد ملی ایران و دور نگاه داشتن سیاست مملکتی از جانبداری این و آن ریشه پیدا کرد. دیری نگذشت که فراکسیون اصلاح با 14 نفر از اعضای خود هسته مرکزی این اکثریت را تشکیل داد. دولت حکیم الملک که با اکثریت سابق مجلس و با اعتماد راهنمایی و پشتیبانی سیاسی انگلیس روی کار آمد و امیدوار به حل مشکلات مملکت بود، هر روز که می‌گذشت اعتماد عمومی را از دست می‌داد. ترکیب اعضای دولت تأثیر بسیار زیادی در تحریک مخالفت‌های عمومی داشت. در مدت کوتاهی هم دریافتند و دولت تازه به جای آن که باری از مشکلات مملکت بردارد، مشکلات تازه‌ای خواهد افزود، زیرا دولت شوروی به هیچ وجه حاضر نیست با دولت تازه همکاری کند. هنوز یک ماه از تشکیل دولت حکیم الملک نگذشته بود که خبر تشکیل انجمن ایالتی و بعد مجلس مؤسسان آذربایجان به تهران رسید و متعاقب آن تشکیل دولت خودمختار، خلع سلاح ژاندارم و ستونهای نظامی در آن سامان همه را تکان داد. مطبوعات شوروی دولت حکیمی را متهم به خصومت با شوروی می‌کردند و حملات هماهنگی از رادیوهای شوروی علیه دولت تازه آغاز گردید و همه می‌دانستند به زودی وقایع مهمتری اتفاق خواهد افتاد، ولی هیچ کس جرأت نمی‌کرد مخاطرات آینده را پیش خود مجسم کند و راه چاره بیندیشد. مشاهدات احوال متولیان مجلس دوره 14 و بعضی از رجال بی‌شخصیت ایران در آن روزها عبرت‌آور بود. همه چشم امیدشان به سفارت انگلیس دوخته شده بود و کمتر به فکر می افتادند که خودشان برای نجات مملکت تدبیری بیندیشند. علناً محسوس بود که آن نرمش سیاسی 100 ساله اخیر در سیاست خارجی ایران از بین رفته است. حسن استقلال و شخصیت ملی را غالباً از دست دادن. رجال ایران غالباً متکی به غیر بار آمدن و همین که معلم سیاست چراغ را خاموش کرد قادر نیستن قدم از قدم بردارن و این نشانه از منزل مقام سیاسی و انحطاط قوای ملی یک مملکت است که در مواقع خطر رجال آن قادر به مواجهه با مخاطرات و قبول مسئولیت و استقلال رأی نباشند. تلاش ما این بود که در مجلس یک جبهه مقاومتی در قبال اقدامات طرفداران روس و طرفداران انگلیس به وجود آوریم و اکثریت وکلای دوره 14 مجلس را که فقط آلتی در دست متولیان در سیاست بودند بیدار کنیم. ما باید اعتراف کرد که کارها در رخنه کردن به جبهه انگلیسی ها بسیار مشکل بود. مجلس 14 اصولا در شرایط اشغال ایران به وجود آمده بود و مامورین کنسولی انگلیس و سفارت آن دولت در تهران از صحت کابینه سهیلی و نرمشی که در مقابل سیاست‌های خارجی داشت سوء استفاده کردند و در امر انتخابات نمایندگان مجلس مداخله نمودند. استدلال انگلیسی ها این بود که اکنون ما گرفتار جنگ هستیم و نمی توانیم نسبت به منتخبین مجلس بی‌اعتنا باشیم، زیرا ممکن است در میان نمایندگان عمال آلمانی پیدا شود و در مجلس علیه متفقین تحریک کند. البته این صفصفه بیش نبود و دولت سهیلی اگر کار آزموده بود و خود را در شرایط اشغال ایران نمی باخت می توانست جواب بدهد و زیر بار نرود، ولی این کار نشد و کار به جایی کشید که انگلستان و شوروی برای خود سهمیه کاندیدای انتخاباتی معین کردند. از نقاط اشغالی به وسیله ارتش سرخ عناصر روزها انتخاب شوند و از نقاط اشغالی ارتش انگلستان عناصر انگلیس. به این ترتیب اکثر نمایندگانی که از جنوب و مراکز ایران انتخاب شدند از روز اول طرفداری خود را از سیاست انگلستان اعلام کردند و اشخاصی که از شمال آمدند و طرفدار و هواخواه سیاست شوروی شدند، ولی از تهران کسانی به مجلس رفتند که کمتر تحت تاثیر این دو سیاست بودند. به همین دلیل با تمام تلاشی که انگلیسی ها کردند سید ضیاء طباطبایی نتوانست از تهران انتخاب شود و ناچار او را از یزد درآوردند. همچنین حزب توده موفق نشد حتی یک نماینده از تهران به مجلس بفرستد. در مجلس 14 حزب توده و وکلای طرفدار روز تعدادشان قلیل بود و تأثیر کافی در سیاست نداشتند و از روز اول ورود به مجلس دنباله روی دسته میلیون شدند. چنان که در مخالفت با اعتبارنامه سید ضیاءالدین دکتر مصدق پشت تریبون رفت و گفت که اگر اعضای فراکسیون حزب توده مخالفت خود را از اعتبارنامه سید ضیاءالدین پس نگیرد من صحبت نخواهم کرد. تمامی وکلای فراکسیون توده تسلیم شدند. دکتر مصدق با این تدبیر می‌خواست نشان بدهد که مخالفت میلیون ایران با سید ضیاءالدین ربطی به مخالفت شوروی یا خواهان آن دولت ندارد. از آن به بعد هم فراکسیون حزب توده همه جا در کنار میلیون بود، مگر در مورد نفت شمال که سیاست دنبال روی از شوروی را پیش گرفت و موفق نشد. اما انگلیسی ها از قدیم دوستان پروپا قرصی در مجلس داشتند. متولیان مجلس که در رأس آنها دکتر طاهری و امثال ایشان بودند بدون مشورت با مأمورین سیاسی انگلیس اقدامی نمی کردند و غالب وکلای جوان و بی تجربه برای تأمین منافع خود کورکورانه به دنبال ایشان و دیگران می رفتند. چنان که وضع مضحک و تأثرآور یک جلسه مجلس 14 را به هیچ وجه از خاطر نمی برند. لایحه‌ای به تقاضای دولت مطرح شده بود. هنگام رأی رسید عده‌ای از وکلا به مخالفت نشستند یا به موافقت قیام کردند، ولی اکثرا از گوشه و کنار مجلس سر کشیدند و متوجه دکتر طاهری شدند. دکتر طاهری قدری مکث کرد، بعد با گوشه چشم اشاره کرد و خودش برخاست. ناگهان تمامی وکلای آلت فعل برخاستند و به قدری این منظره مضحک بود که چند دقیقه خود نمایندگان می‌خندیدند. پس در واقع مجلس 14 دارای دو جبهه مشخص و عده زیادی وکلای مردد بود. اکثریت هواخواه سیاست انگلستان و اقلیت هواخواه سیاست شوروی و عده محدودی طرفدار اجتناب از هر دو سیاست بودند. ولی در میان اکثریت و اقلیت عده زیادی وجود داشتند که منافع خودشان و مملکتشان را تشخیص نمی دادند و چشم بسته به دنبال متولیان مجلس به راه افتاده بودند. ما می خواستیم این اشخاص را بیدار کنیم، تکان بدهیم، تحریک کنیم، وظایف انسانی و ملی آنها را یادآور شویم تا شاید به خود آیند و از هر دو قطب شمال و جنوب پرهیز کنند و دسته مستقلی تشکیل دهند و مجلس 14 را از صورت مفتزه مجلس دست نشانده دوباره خارجی نجات بخشند. این نظریات را ما در روزنامه داریات تبلیغ می کردیم و برای نمایاندن وضع مجلس ما هدفی که داشتیم نقل دو قسمت از سرمقاله های داریابی مناسبت نخواهد بود. در سرمقاله شماره 99 مبارخ 18 مهر ماه 1324 وضع مجلس 14 و رویه سیاسی آن چون این توجیه شده بود: امروز ایران عملاً دچار وضعی شده است که به مراتب از سال 1907 بدتر است. در سال 1907 دو دولت استعماری ایران و چون مصالحه اختلافات ارضی خود قرار داده آن را به دو منطقه نفوذ تقسیم کردند. ملت ایران وقتی این خبر را شنید با تمام نیروی خود به مبارزه قیام کرد، ولی امروز کسانی که به نام ملت ایران در مجلس نشستند عملا ایران را به دو منطقه نفوذ تقسیم نمودند. خطر این بار به مراتب زیادتر است. این دفعه موریانه های سیاسی ریشه استقلال ما را در مجلس می خورند. این مرتبه دست های استعمار از آستین وکلای مجلس ایران بیرون آمده است و آنها را به دو دسته تقسیم کرده و هر کدام را مجری یک نقشه و یک سیاست ایران خراب کن قرار داده است. در سال 1907 دولت ایران از جریان بقای طلا نداشت و وقتی واقف شد به مبارزه برخاست، ولی این بار دولت‌های ایران علناً مجری سیاست تقسیم ایران به مناطق نفوذ شدند و علاوه از دولت مجلس، احزاب سیاسی و مطبوعات رنگدار این تقسیم بندی خطرناک را زمزمه می‌کنند. روزنامه و رادیوی شوروی جنوب را مرکز ارتجاع می‌خوانند. جراید دسته چپ ایران این نسبت را تصدیق می‌کند. رادیوی لندن و جراید انگلستان شمال ایران را مرکز فتنه و فساد چپ‌ها می‌خوانند و جراید احزاب دست راست ایران با آنها همصدا هستند و علیه شوروی مبارزه می‌کنند. در جنوب عشایر را انگلیس تقویت می‌کند و دولت مرکزی ایران قادر نیست در آنجا اعمال حق حاکمیت کند. در شمال دستجات مسلح به صورت دیگری تشکیل شده است. جمعیت هایی به وجود آمده است که دایه تجزیه طلبی دارند و دولت در این قسمت از کشور هم نفوذی ندارد. دولت شوروی ادعا می کند که در ایران حکومت دموکراسی وجود ندارد. روزنامه تایمز لندن نیز این گفته را تصدیق می کند. آیا این تازیانه های عبرت کافی نیست؟ ملت ایران را بیدار کند و شر مشتی خائن وطن فروشی که استقلال و تمامیت یک مملکت را مورد تهدید قرار دادن و در زیر سپر مسئولیت سیاسی جا گرفتن اثر این ملت باز کند. مجلس 14 ایران را عملاً به دو منطقه نفوذ تقسیم کرده است. اکثریت کنونی این مجلس که در میان آنها کثیف‌ترین افراد وجود دارند برای استقرار و تثبیت این تقسیم بندی پافشاری می‌کنند و روش ضد شوروی را علناً در لباس طرفداری جدی از انگلستان اجرا می‌نمایند و عملیات ارتجایی خود را به درجه‌ای می‌رسانند و حتی روزنامه تایمز زبان اربابشان به صدا در می‌آید و می‌نویسد ایران فاقد دموکراسی است. متولیان اکثریت علنا میگویند ما دولت را با مشورت سفیر انگلیس نگاه داشتیم و به این بیان به شوروی حق میدهند که بگوید ما به این دولت اعتماد نداریم. آنها مقدمات تجزیه ایران را به مناطق نفوذ تدارک میبینند. در سرمقاله شماره 100 مورخ 19 مهر ماه 1324 روزنامه داریا همین موضوع تحت عنوان ایران بر سر دوراهی از نظر دیگری دنبال شده است. ما خود مسبب بدبختی های کنونی هستیم. تمام مسئولیت نکبت های فعلی به گردن ماست. ما این که ایران را 4 به طرف سقوط می رانیم و باز ما هستیم که می توانیم در این آخرین لحظات ایران را از فراشیبی سقوط نجات بدهیم. ایران هیچ وقت در طول تاریخ خود تا این درجه بی‌اعتنا به آزادی خود نبوده است. ایرانی تا کنون هیچ وقت دم از طرفداری منافع سیاست دیگران به بهای از دست رفتن استقلال خود نزده است. ایرانی تا کنون هیچگاه دهانش را با کلمات شوم تجزیه طلبی نیالوده است. پس ما باید اول به مسئولیت خود واقف شویم. وقتی فهمیدیم و مسئولیت خود را حس کردیم، آن وقت اگر غیرتمند باشیم در صدد جبران گذشته ها برخواهیم آمد و برای نجات مملکت و آزادی ایران فعلا دو راه پیش داریم و دو کار باید بکنیم. یکی اقدام عامل و فوری و دوم تعقیب یک نقشه اساسی برای آینده. در وضع کنونی چون سرچشمه مخاطرات ما مجلس است، راه نجات را نیز باید از همانجا جستجو کنیم. مجلس فعلا به دو دسته تقسیم شده و در هر دو دسته عناصر فاسد وجود دارند، با این تفاوت که پریدترین جنایتکاران در صف اکثریت نشستند و همینها هستند که به نام متولی دولت‌ها را میچرخانند و سیاست استقلال شکنانه کنونی را تعقیب میکنند و نقشه تجزیه کشور را اجرا می نمایند. ولی افراد زیادی در دسته اکثریت هستند که آلت اجرای مقاصد متولی ها شدن تنها راه مملکت از هم پاشیدن اکثریت کلونیست بعد از متلاشی شدن دسته باید از میان اکثریت و اقلیت قریب 60 نفر از نمایندگانی که قصد خیانت به مملکت را ندارند دور هم جمع شوند و یک اکثریت محکم و ثابتی به وجود آورند و خود را از آلودگی های شمال و جنوب بیرون بکشند. یک دولت با حیثیت و بی‌طرف تشکیل دهند و برنامه خود را مبارزه با هر گونه اعمال نفوذ خارجی ها قرار دهند و به این ترتیب مجلس را از لوس سیاست‌های خارجی و توهماتی که در دنیا راجع به مجلس ایران هست برطرف کنند و با تقویت یک دولت ملی مصالح انتخابات دوره 15 را در دست بگیرند و مانع از هر گونه اعمال نفوذ اجانب در امر انتخابات بشوند تا مجلس 15 را به صورت یک مجلس ملی ایرانی درآورند. طبقه جوان و روشن فکر مملکت از تمام نقاط ایران ضمن نامه‌های پرشوری که به ما می‌نوشتن به دنبال این فکر قدم برداشتن و مدتی نگذشت که اصلاح مجلس و تشکیل یک اکثریت بی‌طرف به شکل یک فکر تمام درآمد و از همه جا انتقاد به وکلای بی‌تجربه آغاز شد. ما در سراسر مملکت شور و هیجان وطن پرستی مردم به صورت فشار به مجلس و مطبوعات جهت ترک رویه‌ای که داشتن آغاز گردید. در واقع ما موفق شدیم که افکار عمومی را که در زیر ضربات اشغال ایران و فشار سیاسی دوبر خارجی و رفتار خجالت‌آور دولت‌های وقت بی حرکت و بی اثر شده بود از نو به هیجان آوریم. دکتر مصدق در تعقیب رویه خاصی که داشت گهگاه حرکت شدیدی به عامه میداد و اعضای کانون مهندسین و دسته های کوچک و بیتره و ملی که در گوشه و کنار تشکیل شده بودند این فکر را تقویت می کردن. فشار و سنگینی اقامت ارتشهای خارجی و رفتار شرم‌آور سربازان آنها در نقاط مختلف ایران که همه را به سطوح آورده بود زمینه یک اقدام عمومی را هر روز آماده تر می کرد و مخصوصاً رجال مملکت که به وجود آورنده افکار عمومی هستند تأثیر فوق‌العاده در برگردانیدن نظر مردم از رویه مجلس داشتند. کابینه حکیم الملک تحت این شرایط بود که از روز اول مورد استقلال مردم واقع نشد و همین که دریافتن حکیم الملک منتخب لیدرهای اکثریت است از او روگردان شدن و وقتی افکار عامه از او برگشت مسلماً دیگر کاری از پیش نمی برد. و همین دلیل با آنکه روز اعلام رأی تمایل مجلس تا روز تشکیل دولت بیش از 10 روز معطل کرد وقتی دولت را به مجلس معرفی نمود ابروها در هم کشیده شد. افکار عمومی دولت حکیمی را شایسته ی حل و عقد مشکلات امور مملکت نمی دانست و چون او را منتخب طرفدار یک سیاست می دید عقیده نداشت که موفق به جلب اعتماد سیاست دیگر بشود و همین هم شد. و نتایج دوره انتخابات دولت حکیمی بلافاصله بعد از 1 ماه یعنی از اول آذر هویدا گردید و بر مشکلات مملکت افزود. در آستانه کنفرانس های وزرای 4 دولت بزرگ در مسکو حوادث آذربایجان صورت قطعی به خود گرفت. دولت فرقه دموکرات آذربایجان موجودیت خود را اعلام کرد و ارتش سرخ از اعزام 500 سرباز ایرانی به منطقه آذربایجان جلوگیری کرد. دولت حکیمی بی تکلیف و سرگردان به اعتماد وعده های سفیر انگلیس و از شماری می کرد. یادداشت دولت ایران به سفیر دولت بزرگ امضا کننده اعلامیه که تهران مبتنی بر تقاضای تخلیه کشور از ارتشهای خارجی با سفارش بولارد موقعی تنظیم شد که بتواند در مذاکرات مسکو مورد استفاده قرار گیرد. حکیم الملک امیدواری زیادی به نتایج کنفرانس مسکو داشت و کسانی که به امور بین المللی آشنایی داشتند هیچ گونه امیدواری نسبت به مذاکرات مسکو نداشتند و ادامه حکومت حکیم الملک را موجب از دست رفتن فرصت‌های مناسب می‌دانستند. سر رید بولارد سفیر انگلیس که قصد عزیمت به مسکو را داشت تا 1-2 روز گرفتار تحصیل اجازه از مقامات شوروی شد و سرانجام به مسکو رفت. تا شاید شاید ارمغان مطلوبی برای آقای حکیم الملک بیاورد. پیش از آن که نتایج مذاکرات کنفرانس مسکو را در ایران بررسی کنیم، بعد نیز جریان این مذاکرات را از کتاب جیمز برنز، وزیر خارجه آمریکا که در این کنفرانس شرکت داشته است، بخوانیم. در اولین ملاقات با استالین 19 دسامبر به او گفتم که حوادث ایران ما را نگران کرده است. به مناسبت تعهداتی که پرزیدنت روزولت چرچیل نخست وزیر انگلستان در اعلامیه که تهران مورخ 1943 به عهده گرفتند و حوادثی که در آستانه کنفرانس مسکو در ایران اتفاق افتاده است، ما نسبت به حفظ اعتبار تعهدات خود ما نگران می باشیم. دولت ایران شکایت کرده است 500 سرباز ایرانی که برای عاده نصب به آذربایجان می رفتند از طرف قوای شوروی متوقف شدند. در نتیجه ایران تقاضای تخلیه قوای خارجی را از کشور خود نموده است. ما فوراً به تمام نیروهای آمریکایی که مقیم ایران دستور تخلیه دادیم و من یادداشتی به انگلیس و شوروی دادم که آنها هم قوای خود را از ایران بیرون ببرند، ولی یادداشت ایران از شوروی بی جواب ماند. من به استالین رهبر شوروی گفتم که اگر ما تعهدات خود را محترم نشماریم، خیلی محتمل است که دولت ایران در اولین دوره اجلاسیه سازمان ملل متحد در لندن شکایتی تسلیم کند و دولت آمریکا که امضا کننده منشور سازمان است، برای اجرای اصول منشور ناچار از حمایت ایران خواهد شد. به علاوه ما نمی‌توانیم بفهمیم که چطور حضور 500 سرباز ایرانی امنیت منطقه را که 30,000 سرباز ارتش سرخ در آن اقامت دارند به خطر می‌اندازد. استالین جواب‌هایی داد که می‌خواست موضوع را از سر باز کند. او گفت معادن نفت باکو نزدیک سرحد ایران است. مسئله مهمی را در این نزدیک به میان می‌آورد که آن حمایت و حفاظت چاه‌های نفت باکو در قبال یک عمل خصمانه احتمالی دولت ایران است. دولت شوروی به هیچ وجه نمیتواند هیچ گونه اعتمادی به دولت ایران داشته باشد. ممکن است خرابکارانی برای آتش زدن چاه‌های نفت ارتش خود را در ایران نگاه دارد و مایل نیست پیش از موقع ایران را تخلیه کند و بعد از آن هم تصمیم دولت شوروی منوط به رفتار دولت ایران خواهد بود. استالین اشاره به قرارداد 1921 کرد و گفت به موجب این قرارداد دولت شوروی در صورت بروز خطر از خارج حق دارد به شمال ایرانی رو بفرستد. من در جواب گفتم که ما از متخاصم بودن دولت ایران نسبت به شوروی و این طرز ترقی دولت شوروی تعجب می‌کنیم، زیرا ژنرال کنولی گزارش داده که دولت ایران برای ارسال اسلحه و مهمات به شوروی با کمال گرمی با نیروهای آمریکایی همکاری می‌کند. استالین در خاتمه گفت که دولت شوروی نظر ارضی نسبت به ایران ندارد و همین که مسئولیت معادن نفت باکو از تعرض احتمالی تامین شد، ایران را تخلیه خواهد کرد. در ملاقات دوم با استالین، موضوع ایران یکی از مسائلی بود که طرح کردم و گفتم که دولت‌های بزرگ باید تعهدات خود را نسبت به دولت کوچک رعایت کند. اگر ایران به سازمان ملل شکایت کند به موجب تعهدی که آمریکا در اعلامیه تهران به عهده گرفته است، ناچار از حمایت دولت ایران خواهد بود و این کار ممکن است نتایج نامطلوبی داشته باشد. دولت آمریکا متاسف خواهد شد از اینکه در اولین مجمع عمومی سازمان ملل در صف مقابل شوروی باشد. من امیدوارم که در مسکو بتوانیم تصمیمی بگیریم که این احتمال را از میان بردارد. بعد با استالین راجع به پیشنهاد مستر بوین وزیر خارجه انگلیس صحبت کردیم. به موجب این پیشنهاد یک کمیسیون سه جانبه باید به ایران برود و مسائل مختلف را مورد بررسی و مطالعه قرار دهد. استالین از ورود در این موضوع خودداری کرد. بعدن من اظهار امیدواری کردم که در ایران اقدامی نشود که موجب تیرگی میان ما گردد. استالین دو جواب گفت: من کاری نخواهم کرد که خون به صورت شما بیاورد. روز نوئل شوروی وزرای خارجه به بحث در موضوع بالکان و مسئله ایران پرداخت. بعد از ظهر 25 دسامبر با مولوتوف مذاکره کردم. او گفت پیشنهاد انگلستان راجع به ایران به طور کلی قابل قبول است. من گفتم شاید بتوان ترتیبی برای این کار داد تا شکایت ایران در اولین مجمع سازمان ملل مطرح نشود. شب آن روز در جلسه شورای وزیران خارجه مولوتوف نسبت به پیشنهاد بوئن وزیر خارجه انگلستان اصلاحاتی پیشنهاد کرد که از طرف بوئن پذیرفته شد، جز در مورد تخلیه ایران که عقیده بوئن در قرارداد تاریخ آن تصریح شده بود. بعد از ظهر 26 دسامبر معلوم شد که فرماندهی عالی شوروی نظر خود را نسبت به ایران تغییر داده. اعلام کرد که موضوع ایران در دستور مذاکرات نیست، بنابراین نباید مورد مطالعه قرار بگیرد. مطالعه نوشته های وزیر خارجه آمریکا و فهرستی که از مذاکرات کنفرانس راجع به ایران داده است کافی است نشان بدهد که هیچ گونه امیدی در محافل بین المللی به حد مسئله آذربایجان و تخلیه ایران وجود نداشت. حکیم الملک سعی داشت موافقت دولت شوروی را در مسافرت خود به مسکو جلب کند. به خصوص مایل بود این مسافرت مقارن تشکیل کنفرانس مسکو باشد، ولی در این کار توفیقی حاصل نکرد و همین عدم توفیق موضوع مذاکرات مهمی در جلسه خصوصی مجلس شورای ملی روز شنبه 25 آذر گردید. در این جلسه که هیئت دولت نیز حضور داشتند، در باب مسافرت حکیمی نخست وزیر به مسکو از ایشان سوال شد که برای چه به مسکو می رود. حکیمی به این سوال جواب نداد. آقای دکتر مصدق پرسید پس چرا نرفتید؟ حکیمی پاسخ داد پاسخی از مسکو نرسیده است. آقای دکتر مصدق گفت پس به چه جهت پیش از آماده شدن زمینه مجلس اظهار مطلب کردید؟ آقای حکیمی سکوت کرد و باز جوابی نداد. در تهران هر روز بیش از پیش بر نگرانی وطن‌خواهان افزوده می‌شد. اخبار آذربایجان و شایعات مربوط به تجهیز نیروهای نظامی آن سامان به قصد تهران همه را مضطرب کرده بود. دولت حکیمی به انتظار مراجعت سفیر انگلیس روز شماری می‌کرد و این انتظار نزدیک دو هفته به طول انجامید. بالاخره روز سه‌شنبه 11 دی ماه سفیر انگلیس از مسکو وارد تهران شد و به فعالیت پرداخت.